بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يقال إن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع، وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم. خاطر مبارکتون باشه، اشکال دومی که مرحوم شیخ انصاری از اشکالاتی که لا یمکن الزبع عنه، یعنی امکان دفع اون اشکال وجود ندارد، اشکال دوم از اشکالات آیه نبع، استدلال به آیه نبع برای حجیت خبر واحد، این بود که ولو ما مفهوم شرط و مفهوم وصف را بپذیریم، در آیه شریف یک تعلیلی داریم که این تعلیل عمومیت دارد و مفهوم آیه شریفه با عموم تعلیلی که در ذیل آیه شریف آمده تعارض می کند و در این تعارض ترجیح با عموم تعلیل است. حالا یا به خاطر اینکه عموم تعلیل اقواست چون منطوق نسبت به مفهوم، یا اینکه نه بگیم عموم تعلیل قرینه بر عدم مفهوم برای قضیه شرطیه است، یا برای عدم مفهوم برای قضیه وصفیه است. و این بیانی بود که ایشون در اشکال دوم تا اینجا مطرح کرد. در بحث امروزمون که این لا یقال باشه، گویا کسی اشکال میکنه به جناب شیخ انصاری که آقای شیخ انصاری، نسبت بین مفهوم صدر آیه شریفه و عموم تعلیل ذیل آیه شریفه، عموم و خصوص منوج هست. چرا؟ خوب دقت کنید ببینید مفهوم چی میگه. اگر میخواید یادداشت کنید یادداشت کنید. مفهوم میگه خبر عادل حجت است، چه زناور چه علماور. خبر عادل حجت است چه زناور چه علماور. اما عموم تعلیل چی میگه؟ عموم تعلیل میگه خبر زناور که ممکنه باعث ندم باشه، ممکنه باعث پشیمانی باشه، خبر زناور حجت نیست چه از عادل چه از فاسق. خبر زناور حجت نیست چه از عادل چه از فاسق. حالا این دوتا جمله‌ای که براتون عرض کردم از مفهوم و عموم تعلیل، یه وجه اجتماع دارن. اون وجه اجتماع خبر عادل زن نیست، که خبر عادل زنی رو مفهوم میگه حجت، اما عموم تعلیل میگه حجت نیست. مفهوم که میگه حجت، میگه چون خبر عادله، اما عموم تعلیل که میگه حجت نیست، میگه چون این خبر زن نیست حجت نیست. پس خبر عادل زنی وجه اجتماع محل تعارضه. اما دوتا وجه افتراق هم داره. وجه افتراق اول مربوط است به خبر عادل که علماور باشد. خبر عادل اگر علماور باشه مفهوم میگه چی؟ میگه حجته. اما نسبت به خبر فاسق زناور زنی، عموم تعلیل میگه حجت نیست، خبر فاسق زناور عموم تعلیل میگه حجت نیست، این میشه دوتا وجه افتراقش، دوتا وجه افتراق. خب پس ما دوتا وجه افتراق داریم، یه وجه اجتماع. حالا شیخ میفرماید در این قسمت اشکالی بعضی انگار مطرح کردن و اون اشکال این است که در فرض عموم و خصوص منوج مفهوم صدر آیه شریفه و عموم تعلیل ذیل آیه شریفه در محل اجتماع این عام و خاص منوج تعارض می کنند، یعنی در خبر عادل زنی، خبر عادلی که مفید علم نباشد، این محل اجتماع و محل تعارض صدر و ذیل است، مفهوم صدر و عموم تعلیل. خب حالا نسبت به خبر عادل زنی وقتی تعارض اتفاق افتاد، آیا ما باید مفهوم صدر آیه رو مقدم بکنیم و محل اجتماع رو داخل در مفهوم بدانیم، یا نه عموم تعلیل ذیل آیه شریفه رو مقدم بدانیم و محل اجتماع رو داخل در عموم تعلیل بدانیم؟ مستشکل حرفش اینه، میگه ما باید مفهوم صدر رو مقدم کنیم، محل اجتماع رو داخل در مفهوم صدر بدانیم. چرا؟ علتش این است که نسبت به خبر عادل زنی اگر شما ماده اجتماع رو از مفهوم خارج کنید، یعنی بگید آقا مفهوم شامل خبر عادل زنی نمی شود، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مورد مفهوم منحصر می شود در خبر عادل علمی، خبر عادل علمی. خب خبر عادل علمی اگر مفهوم بخواد فقط خبر عادل علمی رو بگه که این مفهوم لغو خواهد بود، چون خبر فاسق اگر مفید علم هم باشه باز واجب العمله، تا چه رسد به خبر عادل، نیاز به گفتن نداره. دقت میکنین؟ پس خبر عادل علمی اگر مفهوم بخواد فقط این رو بگه که این نیاز به گفتن نداره و روشن است واجب العمل بودنش چون علمی است، لذا مفهوم صدر میشه یک امر لغوی و هیچ عرض کنم فایده‌ای برای ما نداره. بعد جناب عرض کنم شیخ انصاری میفرماید خب ما تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا رابطه بین مفهوم صدر و عموم تعلیل ذیل آیه شریفه رو عام و خاص منوج فرض کردیم. بعد با یک بل ترقی میکنه و میفرماید که ممکنه بگیم اساساً خبر مفید علم از منطوق و مفهوم آیه شریفه کلن خارجه و لذا مفهوم میشه اخص مطلق از عموم تعلیل، چون مفهوم عرض کنم خدمت شما خبر عادل زناور رو شامل میشه. دقت میکنید؟ چون خبر مفید علم اصلا محل کلام نیست، محل بحث نیست، منطوق و مفهوم آیه شامل خبر عادل علمی نمی شود. وقتی این طور شد مفهوم فقط خبر عادل زناور رو شامل میشه و میشه اخص مطلق از عموم تعلیل. وقتی اخص مطلق شد از عموم تعلیل، که عموم تعلیل خبر زناور رو میگفت چه از عادل چه از فاسق، لذا رابطه که عام و خاص مطلق شد مفهوم عموم تعلیل را تخصیص میزند، مفهوم عموم تعلیل را تخصیص میزند. اینجوری چه بسا ما راحت تر هم بتوانیم مفهوم را مقدم بکنیم و بگیم خبر مفید، عذر میخوام، خبر عادل مفید زن، خبر عادل زنی، عرض کنم خدمت شما مفهوم شاملش میشه و حجیتش ثابت میشه. اینجوری در واقع خواسته اشکال دوم رو دفع کنه. خب دقت کنید، من اجازه میخوام ازتون که این اشکال و متنش رو با همدیگه بخونیم، بعد بریم سراغ جواب جناب شیخ انصاری که عبارتمون زیاد نشه. نگاه کنید، لا یقال ان النسبت بینهما، گفته نشود، اشکال نشود که نسبت بین مفهوم صدر و عموم تعلیل ذیل، بینهما یعنی مفهوم صدر آیه شریفه و از اون طرف عرض کنم عموم تعلیل ذیل آیه شریفه، نسبت بین این دوتا و ان کان عموما من وجه، اگرچه نسبتشون عموم من وجه هست. عرض کردم چجوری عموم من وجه میشه، چون مفهوم میگه خبر عادل حجت است، چه ظنی چه علمی، اما عموم تعلیل میگه خبر ظنی حجت نیست، چه از عادل چه از فاسق. وجه اجتماعشون خبر عادل ظنی است که مفهوم میگه حجت نیست، عموم عذرخواهی میکنم مفهوم میگه حجته، اما عموم تعلیل میگه حجت نیست. خبر عادل ظنی که مفهوم میگه حجت نیست، مفهوم میگه حجته و عموم تعلیل میگه حجت نیست. وجه افتراقشون هم یکی خبر عادل علمی است که مفهوم میگه حجته، یکی هم خبر فاسق ظنی است که عموم تعلیل میگه حجت نیست. تو وجه افتراق با هم دیگه تعارض دارن، فیتعارضان فی ماده الاجتماع، ماده اجتماع چیه؟ و هی خبر العادل الغیر المفید للعلم. الغیر المفید للعلم شما که وردارید به جاش بذارید ظنی، خبر عادل ظنی. اینجا تعارض میکنن، چرا؟ چون مفهوم میگه حجته چون خبر عادله، عموم تعلیل میگه حجت نیست چون خبر ظنیست، غیر مفید علم است، یعنی ممکنه باعث ندم و پشیمانی بشه، ممکنه باعث اصابه قوم به جهالت بشود. لکن یجب تقدیم و عموم المفهوم و ادخال مادت الاجتماع فیه، لکن واجب است ما مقدم کنیم عموم مفهوم را و داخل کنیم ماده اجتماع را در مفهوم، یعنی در تعارض بین مفهوم و عموم تعلیل مستشکل معتقد است که عموم تعلیل مقدمه. چرا؟ از لو خرج عنهم، اگر خارج شود مفهوم از این ماده اجتماع، یا بفرمایید خارج شود ماده اجتماع از مفهوم، بله این درسته، خرج ضمیرش رو بزنید به ماده اجتماع، انها رو هم بزنید به مفهوم. اگر ماده اجتماع یعنی خبر عادل عرض کنم ظنی خارج شود از مفهوم، و انحصر مورده، منحصر شود مورد مفهوم فی خبر العادل، در خبر عادل منحصر بشه، خبر عادل مفید علم، یعنی بگیم فقط مفهوم شامل خبر عادل علمی می شود، خب اینجا لکان لغوان، مفهوممون لغوه دیگه. چرا؟ چون خبر عادل علمی که حجیتش روشن است گفتن نداره، لأن خبر الفاسق المفید للعلم ایزن واجب العمل، تا چه رسد به خبر عادل مفید علم. بل الخبر المفید للعلم، بلکه خبر مفید علم خارج عن المنطوق و المفهوم معن، تا قبل از بل ما رابطه بین مفهوم صدر و عموم تعلیل ذیل رو عام و خاص من وجه می دونستیم، حالا با بل میخواد بگه چون خبر علمی از منطوق و مفهوم ما خارجه، ممکن اصلا بگیم رابطه رابطه عام و خاص مطلق است. بل الخبر المفید للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا، خارج از هم از منطوق آیه شریفه هم از مفهوم آیه شریفه، چون خبر مفید علم و علمی که محل بحث نیست. فیکون المفهوم اخص مطلقا من عموم التعلیل، عرض کنم مفهوم میشه اخص مطلق از عموم تعلیل، چون مفهوم میگه خبر عادل ظنی حجت است، اما عموم تعلیل میگه خبر ظنی حجت نیست، چه از عادل چه از فاسق. این عرض کنم خدمت شما اشکالی که مستشکل در اینجا مطرح کرده به این اثانی. شیخ انصاری میخواد به این اشکالی که به اثانی مطرح شده پاسخ بده. شیخ چی میفرماید در پاسخ؟ ببینید شیخ میفرماید این که عرض شد مفهوم اخص مطلق است نسبت به عموم تعلیل، در صورتی که ما اصل مفهوم رو برای آیه شریفه قائل باشیم، این که مفهوم اخص مطلق از نسبت به عموم تعلیل اگر ما اصل مفهوم رو بپذیریم حرف درستیه، حرف درستیه. اما مشکل اینجاست که شیخ می‌فرماد ما معتقدیم در تعارض بین ظهور عموم تعلیل در عدم جواز عمل به خبر واحد ظنی و ظهور جمله شرطیه یا وصفیه در ثبوت مفهوم، یعنی تو تعارض بین عموم تعلیل و مفهوم، این دوتا ظهوری که طرفین دارن، یکی ظهور عموم تعلیل یکی ظهور جمله در ثبوت مفهوم، اینجا تو تعارض ظهور عموم تعلیل مقدمه. قبلا هم عرض کردیم یا به واسطه اقواییت که بگیم منطوق از مفهوم اقواست، یا به خاطر مثلا قرینیت که بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی فرموده بودن در مصباح الاصول که این قرینه است، یعنی خود عموم تعلیل ذیل قرینه است بر اینکه قضیه شرطیه و وصفیه مفهوم نداره، اصلا مفهومی وجود نداره. خب ایشون میفرماید تو تعارض بین این دوتا ظهور، ظهور عموم تعلیل مقدمه. وقتی ظهور عموم تعلیل به اقواییت یا ازهریت مثلا مقدم شد، لذا اساسا جمله شرطیه یا وصفیه اصلا ظهوری در مفهوم پیدا نمی کنه، یعنی در واقع دیگه جمله شرطیه یا وصفیه ما مفهوم نداره. و وقتی مفهوم نداشت طبیعتا دیگه معنا نداره تعارض بین مفهوم صدر و عموم عرض کنم خدمت شما تعلیل. آخه این تعارض وقتی صورت میگیره که ما مفهوم رو بپذیریم، عموم تعلیل رو هم بپذیریم. وقتی هر دو رو پذیرفتیم میگیم یا رابطه عام خاص منوج هست در محل اجتماع تعارض میکنن، یا رابطه عام خاص مطلق است و خاص مقدم بر عامه. اما اگر شما مفهوم رو اصلا نپذیرفتید، گفتید با وجود عموم تعلیل جمله شرطیه یا وصفیه ما اصلا ظهور در مفهوم پیدا نمی کنه، طبیعتا دیگه عرض کنم مفهومی وجود ندارد که بخواد با عموم تعلیل تعارض بکنه. یه عبارتی رو مرحوم شیخ در عده، شیخ طوسی در عده داره که جناب شیخ انصاری می فرماید که چه بسا مراد ایشون همین بحث ماست. ایشون آخه فرموده لا یمنع ترک دلیل الخطاب لدلیلن و تعلیل و دلیلن، لا یمنع ترک دلیل الخطاب. دلیل الخطاب عرض کنم یعنی مفهوم مخالف، مثل مفهوم شرط، مفهوم وصف. ایشون فرموده من این نداره که ما دلیل خطاب رو کنار بگذاریم، مفهوم مخالف، مفهوم شرط و مفهوم وصف رو کنار بذاریم لدلیلن، به واسطه وجود دلیل. اگر دلیل داشته باشیم میتونیم مفهومو نپذیریم. و تعلیل و دلیلون، عموم تعلیل در آیه شریفه نبأ خودش دلیل است بر عدم وجود مفهوم. ایشون میفرماید که ایشون هم اشاره به همین معنایی داره که ما عرض کردیم. یه پاراگراف بریم جلو تو جواب، نگاه کنید. لعنا نقول، لا یقال لعنا نقول، کسی اون اشکال رو نکنه. چرا؟ به خاطر این که ما اینجوری جواب میدیم، ما ذکره اخیراً، اون چه که در آخر اشکال لا یقال فرمود، من ان المفهوم اخص مطلقا من عموم التعلیل مسلمون، اون چه ایشون ذکر کرد که مفهوم اخص مطلق است از عموم تعلیل، یعنی رابطه عام و خاص مطلق است، این مسلم روشنه. اما ما مشکل دیگری داریم. این که میگه مسلمه، یعنی اگر مفهوم وجود داشت رابطش میشد عام و خاص مطلق. الا انا ندعی تعارض بین ظهور عموم تعلیل فی عدم جواز العمل به خبر العادل غیر العلمی. الا این که ما ادعا میکنیم تعارض بین ظهور عموم تعلیل، عموم تعلیل ظهور در چی داره؟ در این که جائز نیست عمل به خبر عادل ظنی، غیر علمی یعنی ظنی، عمل به خبر عادل ظنی جائز نیست. این مال عموم تعلیل. چه از عرض کنم خدمت شما؟ بله بله، البته ایشون گفته خبر عادل، اما خبر فاسق رو هم عموم تعلیل میگیره دیگه. ها، از اون طرف و ظهور الجمله الشرطیه و الوصفیه فی ثبوت المفهوم، جمله شرطیه یا وصفیه ظهور در ثبوت مفهوم داره. خب تعارض بین این دو ظهور وقتی اتفاق افتاد، میفرماید فطرح المفهوم و الحکم به خلو الجمله الشرطیه عن المفهوم، این که ما مفهوم رو کنار بزنیم و حکم کنیم که جمله شرطیه یا جمله وصفیه اصلا مفهوم ندارد، حالا یا به اقوا بودن عرض کنم منطوق بر مفهوم، یا به قرینه بودن عموم تعلیل بر نداشتن مفهوم که دیروز بیان میکردیم، علا ای حالن طرح مفهوم، کنار زدن مفهوم و حکم به خلو و جمله شرطی یعنی المفهوم، اولا من ارتکاب تخصیص فی تعلیل، این اولاست از این که ما معتقد بشیم که عموم تعلیل عرض کنم تخصیص میخوره با مفهوم. نه، اصلا مفهومی وجود ندارد که بخواهد عموم تعلیل را تخصیص بزنه. طرح مفهوم اولا از ارتکاب تخصیص در تعلیله. این که میگه اولاست، نه این که هر دو کار رو میشه کردا، یعنی این مقدمه. چرا مقدمه؟ چون عموم تعلیل باعث میشود که برای مفهوم برای جمله شرطیه یا جمله وصفیه اصلا مفهومی شکل نگیره. و الیه اشاره فی محکی العده، به همین مطلب اشاره کرده جناب شیخ طوسی در محکی عده، اون چه حکایت شده از کتاب عده الاصول ایشون، به قوله لا یمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل، اشکالی نداره ما دلیل الخطاب، دلیل الخطاب یعنی مفهوم رو، چه مفهوم شرط چه مفهوم وصف، منعی ندارد که ما دلیل الخطاب و مفهوم مخالفت رو کنار بزنیم، لدلیلن، البته اگه دلیل داشته باشیم. و تعلیل و دلیلان، خود تعلیل در ذیل آیه شریفه نبأ دلیل است برای کنار زدن دلیل الخطاب و مفهوم مخالفت. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این ولیس فی ذلک چی میگه؟ ببینید دوستان، در بحث، خوب دقت کنید، در بحث عام و خاص یه مطلبی مطرحه که آیا خاص مفهومی، یعنی خاصی که در مفهوم کلام وجود داره نه در منطوقش، آیا خاص مفهومی میتونه عام منطوقی رو تخصیص بزنه مثل عام و خاصای دیگه؟ یا نه خاص چون خاص مفهومی است دیگه نمیتونه عام منطوقی رو تخصیص بزنه. این یه بحثی است در بحث عام و خاص مطرح بین آیون. یعنی مثل ما نحن فیا، اگر شما گفتید صدر آیه شریف مفهوم دارد و مفهوم رو ما نسبت به عموم تعلیل خاص دانستیم، آیا خاص مفهومی میتونه عام منطوقی رو تخصیص بزنه یا نه؟ یه همچی اختلافی بحثی در بین آقایون وجود داره. هم شیخ انصاری هم اکثر علما معتقد به جوازن، یعنی معتقدن که خاص مفهومی مثل مفهوم آیه نبع در صدر آیه میتونه عموم تعلیل آیه رو در ذیل تخصیص بزنه. دقت میکنین؟ خاص مفهومی میتونه عموم تعلیل رو، عرض کنم خدمت شما، عام منطوقی رو تخصیص بزنه. بر این اساس یه مستشکلی به شیخ انصاری میگه آی شیخ انصاری، این مبنایی که شما در عام و خاص اتخاذ فرمودید جور در نمیاد با حرفی که اینجا میزنید. اینجا شما مفهوم رو دارید کنار میزنید، اخذ میکنید به عموم تعلیل، و حال این که در اصول خودتون گفتید خاص مفهومی میتونه عام منطقی رو تخصیص بزنه، چرا به مبنای خودتون در اصول ملتزم نیستید؟ دقت میکنید؟ این اشکالی که عرض کنم به شیخ انصاری مطرح شده. جناب شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما جواب میده. ایشون میفرماید که اولا خوب دقت کنید، این جواز تخصیص عام منطوقی به مفهوم مخالفت خاص مفهومی اختصاص داره به مخصص منفصل. اگر مفهوم مخالفت شما خاص مفهومی شما در مخصص منفصل باشه، یعنی شما یک جمله داشته باشید مفهوم ازش بگیرید و اون بشه خاص مفهومی شما، یه جمله دیگری هم داشته باشید جدای از این جمله اون عام باشه، شما با این خاص میتونید اون عام رو تخصیص بزنید. اگر عام و مفهوم مخصص در دو کلام منفصل باشد، خب بله اینجا قبول داره. من مثال براتون بزنم. ببینید اگر شارع فرمود الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء. خب این یه مفهوم داره، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که الماء اذا لم يبلغ قدر کرن، اذا لم يبلغ قدر کرن ينجسه شيء، اگر آب به قدر کر نرسد و قلیل باشه، ها خب شیء نجس میتونه اون آب رو نجس کنه. خب این عرض کنم خدمت شما مفهوم ما که خاص است مربوط به عرض کنم مقدار کره. اما یک عام می داریم. عام ما چیه؟ عام ما اینجور فرمود آیه شریفه 48 سوره مبارکه فرقان، و انزلنا من السماء ماء طهورا، و انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی آب طهوره. خب آب طهوره یعنی چقدر کر باشد چقدر کر نباشد. خب اینجا چون مفهوم اون روایت با عموم این آیه شریفه در دو کلام منفصل عرض کنم خدمت شما هستن، ممکنه یک کسی بگه اون مفهوم که خاص است قدر کر است این عموم آیه شریفه رو تخصیص میزنه. اما اگر مثل ما نحنفی بود، یعنی مفهوم و عموم تعلیل متصل به هم دیگه بودن، دیگه اون قاعده رو شیخ انصاری میگه ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ اوثق الوسائل دوستان میگه لانه مع اتصال الكلام، چون در کلام متصل لا يحصل له ظهور الا بعد الانتهاء الى اخره، یعنی باید کلام تمام بشه تا ظهور ایجاد بشه. لذا عموم تعلیلی که متصل به مفهومه اساساً اجازه ایجاد مفهوم برای اون صدر نمیدهد که بخواد اون صدری که عرض کنم در کلام وجود داره مفهومی براش بیاد و اون مفهوم بخواد تخصیص بزنه عموم تعلیل رو. نه، مفهوم دیگه از ابتدا ایجاد نمیشه و شکل نمیگیره. این عرض کنم خدمت شما جواب اول جناب شیخ انصاری. نگاه کنید عبارت رو تا ببینیم به جواب دوم میرسیم یا نمیرسیم. نگاه کنید: ولیس فی ذلک. لیس فی ذلک، این ذلک رو بزنید به طرح مفهوم و اخذ به عموم تعلیل. نیست در این کار که شما مفهوم رو کنار زدید و اخذ کردید به عموم تعلیل منافاتن لما هو الحق و علیه الاکثر. این کاری که ما کردیم، مفهوم رو کنار زدیم اخذ کردیم به عموم تعلیل، منافات نداره با اون مبنایی که حق است و اکثر علما هم قبولش دارن. لما یعنی اون مبنایی که اون مبنایی که حق است و اکثر علما هم قبولش دارن، این عرض کنم خدمت شما کاری که ما کردیم منافات با این مبنا نداره. اون مبنا چیه؟ من جواز تخصیص العام به مفهوم المخالفه. آخه ما یه مبنایی داریم در عام مخاص که عام رو میشه با مفهوم مخالفت تخصیص زد. یعنی اگر مفهوم مخالفت ما خاص باشد، اون خاص میتواند عام را تخصیص بزند. در ما نحن فی مثلا میگیم جائز از تخصیص عموم تعلیل به مفهوم شرط یا به مفهوم وصف. خب چرا؟ ایشون میفرماید این لاختصاص علت است برای لیس فی ذلک منافات. چرا منافات نداره؟ چرا با این مبنا منافات نداره؟ لاختصاص ذلک، به خاطر اینکه این مبنا، یعنی این جواز تخصیص عام به مفهوم مخالفت که مبنای ماست، اختصاص دارد اولا بالمخصص المنفصل. این مبنا اختصاص داره به مخصص منفصل. یعنی اگر کلام شما که مفهوم گیری کردید عرض کنم و مفهوم شما خاصه با اون عام شما در دو کلام منفصل از همدیگه باشه، بله این درسته. خاص مفهومی میتونه اون عام منطقی رو تخصیص بدنه، اما اگر در یک کلام باشه مفهوم و عموم تعلیلمون متصل باشن، دیگه این قاعده پیاده نمیشه. چرا پیاده نمیشه؟ عرض کردم اوثق الوسائل میگه لأنه مع اتصال الکلام لا يحصل ظهور الا بعد الانتهاء الى آخره. در واقع عموم تعلیل اجازه نمیدهد که برای کلام مفهومی ایجاد بشود. وقتی اجازه ایجاد مفهوم داده نشد، طبیعتاً عرض کنم خدمت شما دیگه مفهومی نمیمونه که بخواد عام رو تخصیص بزنه. این ولو سلم دوستان در واقع عرض کنم جواب دوم شیخ انصاری است که من واردش بشم دیگه نمیتونم تمامش کنم. تا همینجا انشاءالله بس باشه، تتمش بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.